أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض می کنم شهادت نبی مکرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام رو ان شاء الله که عزاداری همه شما عزیزان قبول باشه. خدا همه ما را مسلمان واقعی، پیرو رسول الله، پیرو امام مجتبی، پیرو علی ابن موسی رضا و اهل بیت قرار بده ان شاء الله. به خطبه 130 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه نسبتاً کوتاه ولی پر از مطالب ناب. و من خطبه له علیه السلام لأبی ذر رحمه الله لما اخرج الى الربزه. این کلامی است از امیرالمؤمنین خطاب به جناب ابوذر غفاری، اون وقتی که ابوذر را اخراج کردند از مدینه به سمت ربزه. سلام علیکم و رحمت الله. خب این خطبه گویای بسیاری از مسائل و مظالمی است که در حق اهل بیت و دوستان اهل بیت روا داشتند. جریان این خطبه از این قرار است. ابوذر غفاری یا همون جندب ابن جناده غفاری از مؤمنین خالص و از یاران پاک پیغمبر و امیرالمؤمنین بود. طبق برخی نقلها ایشون چهارمین مسلمان بود، چهارمین نفری که به پیغمبر گرایش پیدا کرد طبق بعضی نقلها ابوذر بود. البته سالهای قبل از بعثت پیغمبر هم ایشون کارنامه روشن و نورانی داشت. قبل از بعثت پیغمبر هم موحد بود، هیچگاه شراب نخورد، هیچگاه ربا نداد و نگرفت و اون پاکی و طهارت را حتی قبل از بعثت پیغمبر و اسلام هم در وجود خودش داشت. در مورد جناب ابوذر فضائل بسیار بسیار بالایی در روایات اهل بیت، چه از پیغمبر، چه از امیرالمؤمنین، چه از مابقی اهل بیت به ما رسیده. همون روایتی که در مورد سلمان داریم، سلمان و منا اهل البیت، پیغمبر خطاب به ابوذر فرمود انک منا اهل البیت، تو از ما هستی. جایگاه جایگاه بسیار بزرگی است. یا رسول الله فرمود آسمان بر کسی سایه نینداخته است و زمین کسی را به دوش خود نگرفته راستگوتر از ابوذر غفاری. از ابوذر راستگوتر پیدا نمی کنی. در روایت داریم بهشت مشتاقتر است به ابوذر تا ابوذر به بهشت. در روایات دیگری باز از اهل بیت علیه السلام داریم که فرمودند ابوذر یکی از ارکان اربعه شیعه است. اگر شیعه محبین اهل بیت چهار نفر به عنوان رکن، به عنوان ستون چهار نفر رو بخوایم انتخاب کنیم، یکی از این چهار نفر جناب ابوذر است. سلمان است و مقداد است و عمار است و ابوذر. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. بله، بعضی از اعزه فرمودن امروز در تهران راهپیمایی است، ولی این راهپیمایی بعد از ظهر مختص به تهران، بقیه جاها راهپیمایی صبح بوده. خود قم راهپیمایی و عزاداری صبح بوده. حالا ما کلاس رو برگزار کردیم، اگر عزیزی فرصت داره خدمتش هستیم، ولی اولویت با راهپیمایی است. بعد میشه صوت کلاس رو گوش بدید. خب فرمود یکی از ارکان اربعه شیعه جناب ابوذر غفاری است. باز در روایت داریم بعد از پیغمبر همه مسلمانان مرتد شدند مگر چند نفر، که یک نفر از اونها همین جناب ابوذر است. خب مطالب و روایات در مورد ایشون، شأن و جایگاه و عظمت ایشون زیاده، ولی اون چیزی که مربوط به این خطبه هست رو میخوایم محضر شما عرض کنیم. ابوذر غفاری به خاطر اون جایگاه مهمی که نزد پیغمبر داشت و نزد اهل بیت علیهم السلام، خب انسانی بود وارسته، زاهد، بی رغبت به دنیا، هیچ رغبتی و گرایشی به دنیا نداشت. لذا اون زمانی که زمان خلیفه دوم جریان ممنوعیت نقل حدیث پیش آمد، هیچ کسی حق نداشت حدیثی از پیغمبر نقل کنه، ابوذر با صراحت نقل میکرد روایات را و این برای دشمنان خیلی سخت بود. خلیفه دوم عمر جناب ابوذر صحابی بزرگ پیغمبر را به زندان انداخت، ولی در زمان عثمان این درگیری به شدت بالا گرفت. عثمان به خاطر اون ریخت و پاش‌های عجیبی که در مباحث مالی داشت، بی انصافی ها و بی عدالتی هایی که داشت، بالاخره مورد انتقاد بسیاری از صحابه مخصوصا ایشون جناب ابوذر بود. ابوذر هیچ مماشاتی نمی کرد، در کوچه های مدینه راه می رفت، آیات قرآن رو می خوند و می فرمود مصداق اینها خلیفه مسلمین عثمان ابن عفان است. این ریخت و پاش ها، این زرندوزی ها، این که اقوام را بر بقیه مسلمان ها برتری میده، خیلی در حالا فارسیش میشه موی دماغ عثمان بود. هر جایی که میتوانست بر علیه عثمان موضع میگرفت. چندین و چند بار عثمان او رو خواست، حالا به تعبیری التیماتوم بهش داد، اذیتش کرد، ولی ابوذر دست بردار نبود، تا اینکه بالاخره مجبور شد ابوذر غفاری رو به شام، اونجایی که معاویه حاکم بود، تبعید کنه. ولی ابوذر اونجا گرفت جریان امر به معروف و نهی از منکر رو شروع کرد، بر علیه معاویه شروع کرد به کار کردن. دم کاخ معاویه می ایستاد، با صدای بلند انتقاد می کرد. کار به جایی رسید که معاویه نامه نوشت برای عثمان، گفت که یا من این رو می کشم یا این رو برگردون مدینه. عثمان مجبور شد، چون صحابی پیغمبر بود، اگر اینطوری میکشتنش خیلی براشون بد میشد، مجبور شد برگردانه دوباره ابوذر را به مدینه، ولی نه به صورت محترمانه. در تاریخ نوشتن ابوذر را بر شتری گذاشتند که زین نداشت، جهاز نداشت. این پیرمرد مسن را سوار یک شتری کردند و به ساربان گفتند هیچ به این شخص، به این ابوذر، فرصت استراحت نده، علت دوام حرکت کن. اونقدری که تمام پاهای ابوذر وقتی که به مدینه رسید زخم و مجروح بود. وقتی رسید به مدینه، باز ابوذر با همون زبان تند و تیزی که داشت بر علیه ظلم شروع کرد به سخنرانی، و اینجا بود که عثمان تصمیم گرفت او را تبعید کنه برای بار دوم. ابوذر گفت من را به یمن یا به کوفه تبعید کنید. گفتن نه، تو اگر اونجا بری باز شروع میکنی بر علیه ما حرف زدن. لذا تصمیم گرفتند ابوذر را به ربزه تبعید کنند. ربزه یک جایی است که هنوز هم که هنوزه تقریبا سه منزل، سه روز از مدینه دور. اگر سه روز انسان حرکت کنه تقریبا 150 کیلومتر. خب در یک همچین فضایی که امروز هم با همه این امکانات یک جایی است که لمیزرع است، به معنای واقعی کلمه بیابان برهوت است، ابوذر رو تبعید کردند به اونجا. و بعد عثمان نامه نوشت، اعلام عمومی کرد که هیچ کس حق ندارد بدرقه کند ابوذر را. ابوذر بود و دخترش، و تنها کسانی که به بدرقه ابوذر رفتن امیرالمؤمنین بود، حسنین بود، عمار بود و برادر امیرالمؤمنین عقیل. هر کدام از اینها نکاتی گفتند، دلداری دادند. البته همین جریان هم به مزاق خلیفه وقت خوش نیامد و باعث انتقاداتی شد، ولی امیرالمؤمنین گرامی داشت مقام و جایگاه ابوذر رو. خب حالا این مطلبی که ما می‌خوایم الان بخونیم جملاتی است که امیرالمؤمنین در بدرقه ابوذر گفت، وقتی خواست ابوذر را راهی کند به ربزه، فرمود یا ابوذر. خیلی متن مهمی است، دقت بفرمایید. اگر فرصت شد در پایان من چند تا جمله هم اضافه محضر شما عرض می کنم. فرمود یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ابوذر تو غضب کردی برای خدا، پس امیدوار باش به همان کسی که برای او غضب کردی. از های و هوی اینها نترس، از تبعید اینها نترس. تو لله غضب کردی و خدا هم پشت تو هست. هر جایی که انسان برای خدا کاری بکنه خدا مدافعشه. چطوریه که شما خواستی مهمانی بری خانه کسی، وسط راه مشکلی برات پیش آمد، تصادف کردی، اون صاحب خانه خودش رو موظف میداند بیاد دلداری بده، کار تو رو حل کنه. تو برای خدا غضب کردی، انتقاد کردی، حرف زدی، قرآن خوندی، از سنت نبوی دفاع کردی، از مظلومیت امیر المؤمنین دفاع کردی. خب اگر برای خدا حرف زدی که زدی، هیچ نترس و امیدت به خدا باشه. ان القوم خافوش على دنیاهم و خفتهم على دینک. ابوذر، این قوم، ما، این آقای عثمان، دامادش مروان، معاویه، اینهایی که الان سر کار هستند و با تو اینطور برخورد میکنن، ان القوم خافوش على دنیاهم، اینها میترسند که تو دنیای اینها رو به باد بدی، میترسند برملا کنی ظلم اینها رو. اینها دو دستی چسبیدن به دنیا و میترسن این روشنگری های تو دنیای اینها رو به هم بزنه. ولی وختفتهم علا دینک، تو از اینها میترسی بر دینت، تو دینداری، تو میترسی فردای قیامت خدا بگه چرا امر به معروف نکردی، چرا نهی از منکر نکردی، چرا با ظلم سازش کردی. تو برای دینت میترسی، با اینها مخالفت میکنی. اونها برای دنیاشون میترسند و با تو مخالفت میکنند. فرمود فترک فی ایدیهم ما خافوش علیه. ابوذر ترک کن، یعنی رها کن، بذار برای اونها باشه. ما خافوش علیه، اون چیزی که دشمنان برای از دست دادنش بیمناکن. این دنیا رو بسپار به خودشون. حالا که اینها اینطوری چنگ به دنیا انداختن و هیچ گونه نمیشود اونها رو سر براه کرد، بذار دنیا برای اونها باشه. وحرب منهم به ما خفتهم علی، و فرار کن از اونها به خاطر اون چیزی که ترس از دست دادنش رو داری، یعنی به خاطر قیامتت، به خاطر معادت، به خاطر دینت. حالا که اینها دنیاشون درست نمیشه، بر نمیگردن، تو دنیا رو بسپار به اینها، ولی دو دستی دینت رو بچسب. مباد حالا که تبعیدت کردن، حالا که زندگی برات سخت شد، از اون اعتقادات راسخ دست برداری. مگه خدایا چی شد؟ ما برای تو قیام کردیم، دیگران در تاج و تخت و نعمتن، ما در زحمت. این فکرها به ذهنت نیاد، بذار دنیا برای اونها باشه و فرار کن از اون چیزی که ترس از دست دادنش رو داشتی، یعنی بترس بر دینت، مراقب دینت باش. این جمله خیلی جمله عجیبی است. فرمود فما احوجهم الا ما منعتهم و اقناک اما منعوش. ابوذر، اینها چقدر محتاجند به اون چیزی که تو منع کردی اونها را، یعنی دین. اینها خیلی محتاج دین تو هستند. حالا امروز شاید نفهمن، ولی یه روزی میفهمن. چقدر محتاجند اینها به دین تو، در حالی که و اقناک اما منعوش. تو چقدر بی نیازی از دنیای اونها. اونا خواستن تو را از دنیا محروم کنند، تو خودت دل بریده ای، تو خودت بی نیازی، احساس غنا و استغنا می کنی، ولی اونها محتاج به دین تو هستند. در حال ایمان تو، معنویت تو، کمال تو، شفاعت تو چیزی نیست که اونها غنی باشند، ولی تو هیچ نیازی به اونها نداری. انسان اگر برای خدا قیام کند، برای خدا حرف بزند، الهی باشد، همه به او محتاجند ولی او به کسی محتاج نیست. همه نیاز به او دارند ولی او به هیچ کسی نیازی ندارد. فرمود و ستعلم من الرابح غدا و الاکثر حسدا. ابوذر امروز سختی ها و رنج ها را به جان بخر، تحمل کن، ولی به زودی خواهی دانست من الرابح. سود با کیست؟ فردای قیامت صحنه که روشن شد معلوم میشه چه کسی سود کرد. والاکثر حسدا، معلوم میشود چه کسی مورد قبطه است. بله امروز رنج از زحمت از سختی، زهد از تبعید از شکنجه از زندان است، ولی سود با توست. فردای قیامت همه قبطه میخورند به مقام تو و عظمت و جایگاه تو. چقدر این ابوذر عجیب بود. یه وقتی عثمان یک پول هنگفتی فرستاد برای ابوذر، دو نفر خادمان غلامان و عثمان رفتن گفتن این پول برای تو باشه. ابوذر گفت روی چه حسابی؟ گفتن خلیفه داده دیگه. ابوذر گفت خلیفه به بقیه هم همینقدر داده؟ گفتن نه دیگه، تو خاصی، خواسته دل تو رو به دست بیاره. ابوذر گفت نه، من این پولها از گلون پایین نمیره، ببرید بدید به خودش، بگید خودت بخور، دامادت مروان بن حکم بخوره، اینها به ما نمیچسبه. فرمود در حالی بود که چند روز ابوذر گرسنه بود و چیزی در خانه نداشت برای خوردن، زن و بچهش گرسنه بودن، ولی در این حال دست رد به مال فاسد دنیا زد. این زهده، این عظمته. حضرت فرمود یکم صبر کن و ستعلم من رابح غدا. دو سه روز دیگه، چهار صباح دیگه معلوم میشه سود با کیست، معلوم میشه قبط خوردن به چه کسی است. این حالا فکر میکنن دنیا دارن، مردم هی میگن به چه خانه‌ای، چه کاخی، چه ویلایی، چه ماشینی. نه بابا جان، اینها اون قبطه اصلی نیست. قبطه اصلی فردای قیامت مشخص خواهد شد. اونجاست که خیلی ها حسرت میخورند. اونهایی که امروز ظلم کردند، فساد کردند، فردا حسرت میخورند. ولی اونهایی که امروز با ورع و تقوا و زهد زندگی کردند، فردا مورد حسرت و قبطه دیگرانند. این جمله امیرالمؤمنین را به گوش جان بشنویم. این جمله فقط مربوط و مخاطبش ابوذر نیست. این جمله همه ما را در بر میگیرد. بهره ما امروز روز رحلت پیغمبر، شهادت امام مجتبی، کلاس نهج البلاغه، این یک جمله ثمره ما باشه، بهره ما باشه، بسمونه. حضرت فرمود ولو ان السماوات والارضین کانتا على عبد رتقا. ابوذر بدان اگر زمین و آسمان دست به دست هم بدند و بسته شوند بر یک شخصی، نه تنها یه حاکم فاسدی مثل عثمان، زمین و آسمان دست به دست هم بدن که یه نفر رو اذیت کنن، پدرش رو در بیارن، معیشتش رو، رزقش رو، آرامشش رو به هم بزنن. فرمود سمت تقله. ولی این آقا متقی باشه، ولی این آقا وظیفش رو انجام بده، ولی این آقا تحت تأثیر رسانه دشمن قرار نگیره، این آقا مدافع دین، مدافع حقایق باشه. ثمت تق الله لجعل الله له منهما مخرجا. خدا از همون آسمان، از همون زمین راه نجات برای این شخص قرار میده. آسمان و زمین همه 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 پشت به پشت هم بدن، کسی رو زمین بزنن. ثمت تق الله، ولی او متقی باشه. خدا یه کاری میکنه، این سرفراز میشه، همه زمین میخورن. خدا که محتاج زمین و آسمان نیست. این به تو پول نداد، از جای دیگه میرسونه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزق فقط مال نیست، آبرو هم هست، علم هم هست. همه بخواهند تو را تحریم علمی کنند، تو تقوا داشته باش، از جایی که نمیدانی ساخت موشک هم بهت میدن، ماهواره بر هم بهت میدن، نانو هم بهت میدن، دقیق ترین و ظریف ترین علوم رو هم بهت میدن. فقط بحث رزق نیست که حالا چی بخوریم، بله اون هم هست. همه دست به دست هم بدن تحریمت کنن که تو گرسنه باشی، خدا از جایی که ندانی میرساند. ولی فقط این نیست، مباحث دیگه هم همینه. خدا میتواند، دستش بسته نیست. خیلی جمله جمله مهمی است. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا. همین آسمان همین زمین راه گشایش دارند برای انسان. ما در دین چیزی به نام بنبست نداریم، در اسلام چیزی به نام بنبست نداریم، در تقوا چیزی به نام بنبست نداریم. آخر خط نیست، همه دست به دست هم بدن خدا با توست. خدا از همین آسمان و زمین راه برای تو باز میکنه، از همین هایی که دست به دست هم دادن تو زمین بخوری، از همین جا تو بالا میری. اونهایی که خواستن ذلت برای تو بیاورن عزیزت میکنن. این باور میخواد، انسان به این جمله باور کنه و بعد متقی باشه، تقوای در حد ابوذر رعایت کنه. ببینید به کجا میرسه. همه دست به دست هم دادن که ابوذر فراموش بشه، خودشون در زبالدان تاریخ گم شدن. همین عثمان رو 3 روز کسی دفنش نمیکرد. 3 روز خلیفه مسلمین بود اسلامی، کسی دفنش نکرد. بعد هم که خواستن دفنش کنن، در بقیه یک منطقه بود، اون آخر بقیه مخصوص یهودی های مدینه بود، عثمان رو بردن در قبرستان یهودی ها دفن کردن. بعدها معاویه آمد گفت این دیوار رو بردارید، قسمت یهودی را به قسمت مسلمان وصل کنید، زشته. عثمان الان در قسمت یهودی دفن شده. بله، خدا ابوذر رو بزرگ کرد، ولی همین عثمان و همین مروان و معاویه و اینها الان کجا هستن؟ ابوذر جایگاهش کجاست؟ در اذهان و دو در قیامت، در معنا، در اون عالم بالا. فرمود حواست به خدا باشه، خدا کار رو برای تو درست میکنه. لا یؤنسنک الا الحق و لا یوهشنک الا الباطل. ابوذر با تو انس نمیگیرد مگر حق و موجب وحشت تو نمیشود مگر باطل. این جمله‌ای که گفتیم در واقع اخبار به داعیه انشاء است. ببینید اخبار گاهی میدن، حضرت میگه ابوذر با تو انس نمیگیرد مگر حق و موجب وحشت تو نمیشود مگر باطل. در واقع جمله اینه، ای ابوذر فقط و فقط با حق مأنوس باش، انس با حق تو را به آرامش میرساند. و ای ابوذر از هیچ چیزی نترس مگر باطل. تنهایی وحشت نداره، غربت وحشت نداره، پول نداشتن وحشت نداره، باطل بودن وحشت داره. فرمود تو باطل نباش، آرامی. ولی هزاران هزار امکانات داشته باشی ولی باطل باشن، آرامش نیست. کاخ هست، مقام هست، مسئولیت هست، پول هست، ماشین هست، همه چیز هست، آرامش نیست، چون باطل است. اون چه که موجب انس انسان میشه، موجب آرامش انسان میشه، خداست، حق است، حق محوری است. و اون چه موجب اضطراب و دلنگرانی و تشویش انسان میشه باطله. فرمود شما به وظایفتون عمل کنید، حق‌گرا باشید، همیشه آرامید. ولی اگر رفتید سراغ باطل، در شلوغ ترین جای شهر هم که باشید، 100 نفر هم دورتون باشن، آخرش دلنگرانید. ولی تو را به ربزه تک و تنها تبعیدت کنن، تو با خدا باش، آرامش محض است. بهترین جای دنیا همون جایی است که تو قرار دادی. فلو قبلت دنیاهم لأحبوک ولو غرزت منها لأمنوک. این جمله هم باز از اون جملات ناب امیرالمؤمنینه. به طور کلی در مواجهه حق و باطل، هر جا حق و باطل دست به گریبان شدن، با هم درگیر شدن، این جمله امیرالمؤمنین صادق است. حضرت فرمود ابوذر میدانی چرا با تو بد شدن؟ چرا تبعیدت کردن؟ چرا زندانت کردن؟ چرا شکنجت کردن؟ تو خیلی جایگاه داشتی، چه چیزی باعث شد این بلا رو سر تو بیارن؟ فلو قبلت دنیاهم لأحبوک. اگه تو هم مثل اونها دنیا طلب میشدی، گرایش به دنیا پیدا میکردی،
تو هم سر سفره فساد اونها می نشستی و چهار لقمه می خوردی، آب می خوردی و آروغش رو هم می زدی، لأحبوک، دوست داشتن، پست و مقام هم بهت می دادن، مثل کعب الاحبار بالای مجلس هم می شستی می گفتند حدیث از پیغمبر بخوان، برای بقیه من حدیث بود، تو حدیث بخون جعلم بخون، طوری نیست. چرا؟ چون با اونها در دنیا یک دست شدی، همکاسه شدی، ضرر براشون نداشتی. ولو غرزت من حال امنوک، قرض، عرب قیچی میگه مقراز، قیچی میبره، این که به قرض هم میگن، قرض فلانی 1,000,000 به من قرض داد، یعنی یک مقداری از مالش را برید داد به من، یک مقدارش رو قیچی کرد داد به من. حضرت فرمود اگر تو هم مثل اونها سهمی از دنیا می گرفتی، تو هم سر سفره دنیا طلبی اونها و فساد اونها می نشستی، لأمنوکش، به تو امان می دادن، کاخنشینت می کردن. عزه، همیشه در جنگ بین حق و باطل این بحث مطرح است. وقتی حق و باطل جلاویز شدن، تو اگر طرف باطل رو گرفتی، اگر سر سفره باطل نشستی، اگر به نفع او حرف زدی یا لااقل به نفع حق موضع نگرفتی، امنیت بهت میدن، گرین کارت بهت میدن، دعوتت میکنن، عکست رو پخش میکنن، فالوورت بالا میره. چرا؟ چون دنیای اونها رو تأمین کردی، چون سد راهشون نشدی. ولی آدم اگر خواست مقابل دنیا طلب ها بیسته، دست اونها رو رو کنه، بدبستان فساد با اونها نداشته باشه، باید دشمنی اونها رو هم بپذیره، باید فقر و نداری و تبعید و زجر اونها رو هم بپذیره. این از ابوذر ابوذر ساخت. شما میبینید همین در قضایایی که همین چند روزه در کشور جاری است، خب میبینید دیگه، اگر کسی در مقابل دنیای اونها ایستاد، محرومیت داره، چاقو خوردن داره، شهادت داره، بر علیهش حرف میزنن. ولی اگر یک انسان سلبریتی وطن فروش رفت و بر له اونها موضع گرفت، خودش رو در دار و دسته اونها نشون داد، جرامی میشه، امنیت بهش میدن. بله، اینجوریه. جنگ بین حق و باطل همیشه هست و همیشه موضع انسانها باید متوجه باشیم. موضع اگر بر علیه دشمن گرفتی، بر علیه موضع میگیرن، سنگت میزنند، اذیتت میکنن. ولی اگر ساکت فتنه بودی، ولی اگر در فتنه ها طرف دشمن رو گرفتی، خب دوست دارن، حلوا حلوات هم میکنن، چون داری در پازل اونها، در زمین اونها بازی میکنی. خیلی خطبه خطبه مهمی است، اگرچه کوتاه هست، ولی واقعا یک ترسیم دقیقی است از ظلم بنی امیه، یک ترسیم دقیقی است از یاران امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین اگر نامش به ما رسید، آثارش به ما رسید، چنین یارانی داشت. ابوذرهایی بودند که پای مکتب علی ایستادند و تونستن شیعه را از دل همه این حوادث تلخ برسانند به این جای تاریخ، وگرنه حذف شده بود، از بین میره. خب یه جمله‌ای بگم اینجایی که امیرالمؤمنین فرمود که بدان و آگاه باش، همه دست به دست هم بدن تو را حذف کنن، اگر خدا بخواهد تو میمانی. در شرح حال ابوذر غفاری نوشتن وقتی ابوذر از دنیا رفت، فقط یه دختری بالای سرش بود، در یک بیابان برهوتی، نه خانه‌ای نه چیزی، سایبانی بالای سرشون درست کرده بود، ابوذر از دنیا رفت. خب اینجا ببینید خیلی ها از دنیا میرن، مرگ اونها فتنه از شر، از هزار قتل برای همون مرگ به وجود میاد، ولی یک نفر میمیرد در دوردست‌ترین نقطه عالم، ولی همونجا چه عزتی خدا بهش میده. ابوذر وقتی از دنیا رفت، این دختر مونده بود، خب چیکار کنه؟ تک و تنها چطور این بدن رو غسل بده؟ نماز میت رو چکنه؟ چطوری قبر بکنه؟ از دستش بر نمی اومد. یه دفعه دیدی کاروانی داره رد میشه، این کاروان که رفت جلو، به به، مالک اشتر رئیس این کاروان است، دختر ابوذر رو شناخت. خب اینجا چه میکنی؟ گفت پدرم ابوذر از دنیا رفته. یاران امیر المؤمنین جمع شدن، آمدن، غسل دادن، تشییع کردن، قبر کندن. عبدالله ابن مسعود اون صحابی بزرگ پیغمبر نماز میت بر ابوذر خوند. در بیابان دور افتاده خدا چند نفر از خوبانش رو مأمور میکنه بیان تو رو تجهیزت کنن، غسلت بدن. حالا یک نفر هم میبینی در خانه خودش وسط شهر در آپارتمان میمیره، یک سال بعد مشخص میشه از بوی تعفن او میفهمن یه نفر اینجا مرده. چقدر فرق است. انسان مؤمن باشد، متقی باشد، مرگ او عزیز است، نام او مندگار است، حرف او تا ابد در تاریخ زنده است. خدا به همه ما توفیق بده مثل ابوذر باشیم. زندگی نامه ابوذر را عزیزان بخوانیم. ابوذر از اون شخصیت های عجیب تاریخ است. خب من یه متنی رو محضر شما اعزه بخونم، انشالله اگر الان که بسته است، ولی اگر یه روزی شرایط باز شد این رو داخل گروه هم میگذارم بقیه عزیزان استفاده کنند. به غیر از امیر المؤمنین عرض کردیم عقیل، امام حسن، امام حسین و جناب عمار بن یاسر هم در این بدرقه حضور داشتن. هر کدام از اینها هم حرفی زدن. من تا وقتی که ربع ساعتی فرصت داریم چند تا جمله را محضر شما بخونم. این جملات را مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده، علامه مجلسی هم در بهار الانوار جلد 22 صفحه 436 به بعد اوورده. ثم تکلم عقیل، بعد از اینکه امیر المؤمنین این جملاتی که در نهج البلاغه خطبه 130 بود فرمود، سپس عقیل شروع کرد به صحبت کردن. گفت که یا ابازر انت تعلم و انا نحبک و نحن نعلم انک تحبنا. آی ابوذر، خوب میدانی ما به هم عشق میورزیم، تو ما را دوست داری، ما تو را دوست داریم. و انت قد حفظت فینا ما زی الناس الا الغلیل. تو کاری کردی که دیگران نکردند، تو حقی را در مورد ما اهل بیت حفظ کردی که دیگران ضایع کردند. طرفدار ما بودی در حالی که دیگران حق ما رو پامال کردند. فثوابک علی الله عز وجل. ولذالک اخرجک المخرجون. به خاطر همین دفاع از علی است که دارن تو رو بیرون میکنن، به خاطر همین دفاع از حق است که دارن تو رو تبعید میکنن. و سیرک المسیرون فثوابک علی الله عز وجل. فاتق الله. ابوذر تقوا داشته باش. و علم ان استعفاءک البلاء من الجزاء و استبطاءک العافیه من الیأس. این جمله خیلی جمله عجیبیه. میگه عقیل، میگه ابوذر بدون که اگر در مقابل این عافیت طلبی ها جزع و فزع کنی، در مقابل این بلا اگر ای بالاخره پاپا کنی، خدایا چقدر بسمونه دیگه، چرا همش من، بسمه دیگه، کاش ما هم یه زمانی آرامش رو میچشیدیم. ابوذر عقیل میگه این از جزع ها، حواست باشه. بلا که آمد بلا رو در آغوش بکش، جزع و فزع نکن. وقتی به جای عافیت درد آمد مأیوس نباش. درد آمد، درد را در آغوش بگیر، انگار اصلا منتظر این لحظه بودی. در مقابل بلا و در مقابل مشکلات ضعف نشون نده، عجز نشون نده، جزع نداشته باش. فدع الیأس والجزع و قل حسبی الله و نعم الوکیل. جزع رو بنداز کنار، ناامیدی رو بنداز کنار، بگو خدا برای من بسه، به دیگران چیکار دارم، خدا هست برای من. خیلی حرف زیبایی زد عقیل، انسان خوش سخنی بود، مطالب خوبی میگفت. ثم تکلم الحسن، امام مجتبی به جناب ابوذر فرمود، فقال یا اماه، امو جان، ان الغام قد اتوا الیک ما قد ترا. ما خوب میدونیم چه بلایی سر تو آوردن. و ان الله عز وجل بالمنظر الاعلا، خدا از همه ما بهتر میداند با چه رنج و محنتی مواجه شدن با تو. فدع عنک ذکر الدنیا بذکر فراقها. ابوذر دل به دنیا نبند، هر وقت خواستی یاد دنیا بیفتی، یاد سختی ها و یاد رنج ها، به ذکر فراقها، یادت بیفته همه اونهایی که دنیا داشتن یه روزی از دنیا رفتن، تو هم که دنیا نداری یه روز از دنیا میری. خیلی نکته تربیتی مهمی امام حسن فرمود. فرمود سختی که برات پیش اومد بگو مگه اونایی که در خوشی بودن این خوشی براشون موندگار شد، همیشگی شد؟ خب اونها هم خوشیشون تمام شد، لذتشون تمام شد. فدع انک ذکر الدنیا به ذکر فراغا، دست رد بزن به سینه دنیا با ذکر و یاد فراغ از دنیا. یه روزی آدم میمیره، حالا چه داشته باشه چه نداشته باشه. و شدت ما یرد و علق لرجاء ما بعد، هر سختی برای تو پیش آمد این خیالت نباشه، چون تو امید داری به بعد از مرگ. تو مثل کسانی نیستی که انسان رو فقط دنیایی میبینن، تو آخرت و معاد قبول داری، اونجا خیالت راحت باشه، خوشی تو اون طرف. اصبر حتی تلقا نبیک صلی الله علیه، صبر کن تا ملاقات کنی پیغمبر را. و هو انک رازن ان شاء الله، و چی از این بهتر که پیغمبر از تو راضی باشه. ثم تکلم الحسین، ابا عبدالله به ابوذر فرمود، فقال یا عمه، عمو جان، ان الله تبارک و تعالی قادر ان یغیر ما ترا، خدا اگر بخواهد میتواند آن سختی و رنجی که تو درش قرار داری رو تغییر بده. و هو کل یوم فی شأن، و خدا مدام در شأن و کار جدیدی است. ان القوم منعوش دنیاهم و منعتهم دینک، اونها دنیا رو از تو گرفتن، تو دین را از اونها گرفتی. فما اغنا، این جملاتی است که شبیهش رو در خطبه نهج البلاغه خوندیم. فما اغنا که اما منعوک و احوجهم الا ما منعتهم، اونها محتاج به دین تو هستن ولی تو محتاج به دنیای اونها نیستی. فعلیک بالصبر، عمو جان صبر کن، و ان الخير في الصبر، خیر همیشه در صبر است. و صبر من الكرم، آدم صبور آدم کرامتمندی است، کرامت داره، بزرگی داره، بزرگواری داره. و دل جزع فان الجزع لا یغنیک، این جزع را سر و صدا کردن رو رها کن، شکوه و ناله رو رها کن، چرا که لا یغنیک، به درد تو نمیخوره، ناله کردن سودی برای تو نداره. ثم تکلم عمار رضی الله عنه، عمار رفیق ابوذر هم چند جمله گفت. گفت فقال یا ابوذر اوحش الله من اوحشک، خدا به وحشت بیندازد آنان که تو را به وحشت انداختن. و اخاف من اخافک، خدا بترساند کسانی که در دل تو و زن و بچه ترس ایجاد کردن. انه والله ما منع الناس ان یقول الحق الا الركون الى الدنيا و حبلها، هیچ چیزی باعث لال شدن انسان نمیشه، باعث این نمیشه که دست از حق برداره مگر دنیا طلبی. آدم های دنیا طلب شجاع نیستن، آدم های دنیا طلب از ترس این که دنیاشون به هم نخوره لال میشن، حرف نمیزنن. انما طاعه، فرمود که ولی تو طاعت داری. و انما طاعه مع الجماع و الملک لمن غلب، بدان سرفرازی در این است که تو با جماعت آل الله بودی و ملک برای من غلب علی، پادشاهی بذار برسه به همین هایی که دنبالشن، ولی تو به طاعت رسیدی، چرا که با علی و اولاد علی همراه بودی. و ان هؤلاء القوم دعوا الناس الى دنياهم فاجابوهم اليها، حاکمان ظالم و فاسدی مثل عثمان مردم را دعوت کردند به دنیا، مردم هم گفتن میخوایم، گرایش پیدا کرده. و وهبوا لهم دینهم، در قبال این دوریالی که از دنیا بهشون دادن دینشون رو گرفتن. و خسروا الدنيا والاخره و ذالک هو الخسران المبین، هم دنیا رو از دست دادن هم آخرت رو از دست دادن و این بدترین خسران است. وقتمون نگذره، من همین دو سه جمله ابوذر رو بخوانم و تمام. ثم تکلم ابوذر، وقتی این چهار پنج نفر تنها بدرقه کنندگان ابوذر حرفاشون رو زدن، نصیحت کردن، دلداری دادن، حالا ببینید این عظمت ابوذر را، حالا اینها آمدن که بگن ابوذر ناراحت نباش، خدا کمکت میکنه، کوه هست دماوند است، ترس چی؟ ثم تکلم ابو ذر رضی الله عنه فقال علیکم السلام و رحمت الله و برکاته به ابی و امی هذه الوجوه، پدر و مادرم فدای شما، فانی اذا رأیتکم ذکرت رسول الله، و چقدر خوشحالم شما رو میبینم، من هر وقت علی را میبینم، هر وقت حسنین رو میبینم، هر وقت عمار رو میبینم یاد پیغمبر میفتم، چه خوب شد که آمدید. اذا رأیتکم ذکرت رسول الله بکن و مالی بالمدین شجن ولا سکن غیرکم، من هیچ علاقه ای به زندگی در مدینه نداشته و ندارم مگر اینکه با شما رفیقم، مگر اینکه با شما همسایم. و انه ثقل علی عثمان جواری بالمدینه، من علاقه ای نداشتم، اینجا و جای دیگه برای من فرق نمی کرد، ولی برای عثمان خیلی سخت بود که من در مدینه باشم، در مرکز حکومت او یک نفر جلوی او بایسته، خیلی برای سخت بود. کما ثقل علی معاویه به شام، همونطوری که خیلی سخت بود بر معاویه اینکه مرا در شام در اون ایام تبعید تحمل کند. فعالا یسیرنی الی بلدتن، معاویه و عثمان قسم خوردن که مرا تبعید کنند به یک سرزمینی، از مدینه برم از شام هم برم. فطلب تو الی ان یکون ذالک الی الکوفه، من به عثمان گفتم مرا بفرستید به کوفه. فزعم انه یخاف ان افسد الی اخیه الناس بالکوفه، این فکر کرد من فردا میرم کوفه، فرماندار کوفه رو هم بیچاره میکنم، بی آبرو میکنم. و آلا بالله لیسیرنی الی بلده لا ارا فیها انیسا ولا اسمع بها حسیسا، قسم خورد عثمان، گفت به خدا قسم ای ابو ذر، تو را میفرستم به یک سرزمینی که لا ارا فیها انیسا، یک انسان در اونجا نباشد، ولا اسمع بها حسیسا، و صدای یک انسان را هم اونجا نشنوی. ببینید ربزه چه جاییست. و اینی والله ما ارید الا الله عز و جل، خیالتون راحت باشه عزیزان من، به خدا قسم من جز خدا را اراده نکردم صاحبن، و مالی مع الله وحشتون، وقتی خدا با منه چرا وحشت، چرا ترس؟ حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و صلی الله علی سیدنا و آله و صلی الله علی محمد سیدنا و آله الطاهرین. عظمت ابو ذر اینجاست، نه تنها ترسی ندارد، دلهره‌ای ندارد، بلکه در لحظات آخر هم باز حرفش رو در ضدیت با این حکومت جور میزند، جریان عثمان را، جریان معاویه را به صراحت نقد می کند. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت امروز که روز رسول الله، شجاعت ابو ذر، زهد ابو ذر، مقامات ابو ذر را هم به همه ما عنایت کنه. دشمن را به خوبی شناخت، مکر دشمن را به خوبی شناخت و دقیقا همون جایی که باید می بود ایستاد، همون جایی که باید حرف میزد حرف زد، همون وقتی که باید آبروی دشمن رو میبرد این کار رو کرد. لذا هیچ کسی تاب تحمل او رو نداشت. انشاءالله که همه ما پیرو راه او باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.